آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و سرشار از آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما خوبان هستیم و خوشحال میشیم که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات بسیار خوبی رو در شامگاه دوشنبه برای شما عزیزان آرزو می کنم. امروز دوشنبه است، 25 بهمن ماه 1400 هجری خورشیدی برابر با 12 رجب المرجب 1443 هجری قمری و 14 فوریه 2022 میلادی. همراه من باشید با معرفی برنامه‌هایی که امشب همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی دوشنبه شب رو خواهیم شنید. سپس ویژه برنامه ولادت حضرت علی علیه السلام تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اون گلبرگ رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار گلبرگ مشاهیر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپس گفتار تاجیکستان در هفته پیشکش شما عزیزان خواهد شد. و پس از اون پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی امشب گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. تا پایان همراه ما باشید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
قرض شرکت دولتی برق تاجیک به 32 میلیارد و 320 میلیون سومانی رسید. برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران. ولایت حامد کرزای رئیس جمهوری ازبک افغانستان از دزدی آمریکا از یکی از فقیرترین کشورهای جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حکومت ژاپن برای ساخت یک مکتب و بازسازی کارخانه تولید پروتز در تاجیکستان 181 هزار دلار اختصاص داد. مراسم امضای این تفاهم‌نامه با حضور توسوخی رایی که سفیر ژاپن در دوشنبه و مقامات وزارت‌های تندرستی و معارف علمی تاجیکستان برگزار شد. به گفته سفیر ژاپن در دوشنبه 90 هزار دلار برای ساخت مکتب جدید در جماعت اورمیتن ناحیه عینی ولایت سوخت خرج خواهد شد. و همچنین تاکید کرد که 90400 دلار نیز برای بازسازی و تجهیز کارخانه تولید پروتز در ولایت کوهستان بدخشان اختصاص داده خواهد شد. گفته می شود که این کارخانه تنها مرکز تولیدی فعال در ولایت بدخشان است که سالانه بیش از 3000 نفر از خدمات آن بهره مند می شوند. رئیس کمیته دولتی زبان و اصلاحات وابسته به حکومت تاجیکستان اعلام کرد که طرح فارسی سازی درجه های نظامی در نیروهای مسلح این کشور پذیرفته نشد. عالمجان محمدزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که طرح پیشنهاد شده در مورد فارسی سازی درجه های نظامی در نیروهای مسلح تاجیکستان پذیرفته نشد و این درجه ها به زبان روسی باقی خواهد ماند. رئیس کمیته دولتی زبان و اصلاحات وابسته به حکومت تاجیکستان تاکید کرد که کارگروه ویژه از زبانشناسان مستقل نیز در این زمینه طرح خود را پیشنهاد کرده بودند که به دلایل مختلف رد شد. از این رو زمان پذیرش طرح فارسی‌سازی درجه نیروهای نظامی به جای اسمهای روسی در تاجیکستان مشخص نیست. قبلا مقامات این کمیته گفته بودند که تصمیم گیری درباره فارسی‌سازی درجه های نظامی در نیروی مسلح تاجیکستان از اختیار حکومت این کشور است و وزارت دفاع این جمهوری نمیتواند در این مورد حرف نهایی را بزند، هرچند که تعداد زیادی از شخصیت‌های فرهنگی تاجیکستان با اشاره به 30 سال استقلال این کشور بر ضرورت فارسی سازی درجه نیروهای نظامی در نیروهای مسلح این کشور تاکید کردند. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سفر با پاکستان گفت ایران و پاکستان ظرفیت تقویت همکاری های دو جانبه را کاملا آماده می‌بینند و خواهان گسترش مناسبت های دو جانبه هستند. احمد وحیدی وزیر کشور ایران در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما در اسلام آباد در خصوص اهمیت سفرش با پاکستان گفت دو کشور همسایه ظرفیت های کاملا آماده برای گسترش و بالا بردن سطح روابط دو جانبه و هماهنگی منطقه‌ای را پیش روی خود داشته و خواهان استفاده از این ظرفیت ها می باشند. وی در این زمینه گفت
دو کشور همه ظرفیت های خودشون برای توسعه روابط آماده می بینند و ما در واقع البته سطح روابط باید بسیار لحاظ اقتصادی توسعه پیدا بکنه، روابط در لحاظ سیاسی که در سطح بسیار خوبی است، روابط بین بخش های دفاعی و امنیتی خوبی برقرار هست. رایج به موضوعات منطقه‌ای صحبت‌ها و مذاکرات طرفینی وجود داره. ما باید انشاءالله مسائل اقتصادی رو مقدار بیشتر توسعه بدیم، مسائل به ویژه از طریق بازارچه‌های مرزی و پایانه‌هایی که داریم، روابط ریلی و حمل و نقلی رو انشاءالله توسعه باید بدیم، چون برای اولین بار در واقع این روابط برقرار شد و از پاکستان به ایران و از ایران به ترکیه و اروپا در واقع وصل میشه.
دانشگاه بین المللی ملایزیا برای پذیرش دانشجویان تاجیک اعلام آمادگی کرد. رئیس دانشگاه بین المللی البخاری ملایزیا برای پذیرش 30 نفر از جوانان تاجیک جهت ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد اعلام آمادگی کرده است. این دانشگاه می تواند دانشجویان تاجیک را بر اساس بورسیه در رشته های مدیریت تجارت و بازار، اقتصاد و مالیه، رایانه، روابط بین الملل و رسانه های خبری پذیرش کند. اما به دلیل 12 ساله بودن نظام آموزشی ملایزیا دانشجویان تاجیک باید یک سال دوره پیش دانشگاهی را در این کشور طی کنند. همچنین فراگیری زمان انگلیسی برای افرادی که داوطلب ورود به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بین الملل البخاری ملایزیا هستند الزامی می باشد. رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان گفت طرح جامع شهر دوشنبه محرمانه می باشد. این موضوع سبب انتقاد شدید خبرنگاران از این موضوع شده است. محمد سید زویزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان و پرویز ملاجانوف کارشناسی مسائل مستقل در تاجیکستان در این باره این طور اظهار نظر می کنند.
خودی مفهوم نقشه جنرالی را گنشموده، نقشه جنرالی حجت معین کننده سمتوی استراتژی رشد اجتماعی اقتصادی و حدود محلوی اهالی نشین یا حدود معینی که حجتهای اساسی شهرسازی و حساب رفته برای حدودهای شهر و دیگر محلوی اهالی نشین قسمتهای الهیده ناحیه معموری و غیره ها تهیه کرده می شود. این حجت مخفی می باشد که در همه جا ممکنید. ما یا جایه گشته همه گیم پلان هم میبینیم یا گم جدا کم بودی باشه روی حال شه از دیگر طرف راه موندن و چی کردن کار کرده استودی.
اینجا ما فکر دارم شاید برایم که این گیم پلانی حضیرات دایمو دیگر میشهد. شاید اونجا چند شرکت وجود دارد که مثل اونها شاید دایمو دخالت میکنند و در زیر تاثیرشون گیم پلان دایمو ایواز میشهد. شاید اینچنین تعرض دارن که مردم ناراضی میشن.
پرونده رزمکار اخراجی تاجیکستانی از روسیه به دادگاه ارسال شده است. پرونده چهارشنبه رزمکار اخراجی تاجیکستانی از روسیه که در شهر دوشنبه بازداشت شده بود برای محاکمه به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی فرستاده شد. اما نزدیکان و اعلام کردند که هنوز تاریخ دقیق آغاز محاکمه این رزمکار تاجیک مشخص نشده است. دعوت برای براندازی نظام سیاسی تاجیکستان با استفاده از فضای مجازی از اتهامات اصلی چهارشنبه است. این اتهام میتواند برای وی از 8 تا 15 سال زندان را در پی داشته باشد، اما وی این اتهام را رد میکند. دادگاه مسکو چهارشنبه را در آخر سال 2021 میلادی به اتهام پایمال نمودن قانون اقامت در این کشور محکوم، گذرنامه تابعیت روسی و ایرلغ و به پرداخت جریمه مالی و اینچنین انتقال به تاجیکستان محکوم کرد. بازگشت شمار زیادی از کارگران خارجی در ملایزی به کشورهایشان در کنار گسترش ویروس کرونا سبب شده بسیاری از رستوران‌ها در این کشور ورشکست و تعطیل شوند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما از ملایزی.
تعطیلی‌های پی در پی آسیب‌های اقتصادی و بازگشت انبوه کارگران خارجی به کشورشان پس از 2 سال اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی بنا به اعلام جواهر علی طیب خان رئیس انجمن رستوراندارهای اسلامی مالزی موجب ورشکستگی و تعطیلی بیش از 2000 رستوران در این کشور شده.
صنعت خدمات غذای مالزی با از دست دادن 30000 کارگر خارجی و کمبود 50% نیروی کار با چالشی اساسی مواجه شده. به طوری که این موضوع فعالیت دست کم 2000 رستوران رو متوقف کرده.
این در حالیه که فعالیت 12000 رستوران موجود هم به علت کمبود شدید نیروی کار مختل شده، شرایطی که به گفته شاغلان این بخش زیانباره یا این که درآمدها رو به شدت کاهش داده.
نگاه کنید ببینید عملا کاسبی ما تخته شده.
اصلا کارگری نداریم که پاسخگوی مشتری باشیم.
امیدواریم دولت شرایط ورود کارگران خارجی رو فراهم کنه، وگرنه با این شرایط مجبوریم ببندیم.
فراخوان استخدام کارگران محلی به جای نیروی کار خارجی نیز به علت بی‌علاقگی مالزیایی ها به این گونه کارها مدت هاست از سوی شهروندان این کشور بی پاسخ مانده.
چالشی بزرگ که حالا موجب شده دولت مالزی تسهیل مقررات در بخش پذیرش و صدور مجوز کار برای جذب دوباره کارگران خارجی رو در دستور کار ویژه قرار بده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مدیریت شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که قرض این شرکت به 32 میلیارد و 320 میلیون سومانی، یعنی معادل 2 میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده است. این میزان قرض در اول سال 2022 در مقایسه با سال قبل 292 میلیون دلار بیشتر شده است. بر این اساس در حال حاضر این شرکت با وزارت مالی تاجیکستان 24 میلیارد سومانی، نیروگاه برقابی سنگتوده حدود 2 میلیارد و 700 میلیون سومانی، به نیروگاه سنگتوده بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی قرضدار می‌شود. همچنین این شرکت به نیروگاه برقابی راغون 630 میلیون سومانی قرضدار است. گفته می‌شود که در سال 2021 نیروگاه‌های برقابی تاجیکستان نزدیک به 16 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کردند. جشن نوروزگاه 1401 با مشارکت قزاقستان، ترکمنستان، گرجستان، تاجیکستان و ترکیه در بوژنورد، مرکزی استان خراسان شمالی ایران برگزار می شود. یک هیئت 25 نفر از قزاقستان شامل استانداران و معاونان و سرمایه گذاران از این کشور به همراه هیئت های 4 نفره از کشورهای ترکمنستان، گرجستان، تاجیکستان و ترکیه در جشن نوروز 1401 خراسان شمالی در بوژنورد شرکت خواهند کرد. هدف از این برنامه معرفی آداب و رسوم، سنت‌ها و فرهنگ منطقه و عموم مردم، زیارت کننده و گردشگران عنوان شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از تماس تلفنی خود با مذاکره کننده بلندپایه ایرانی در وین پایتخت اوستریا خبر داد. علی شمخانی در پیام تویتری با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، بر سختی کار مذاکره کنندگان ایرانی و نیز ادامه نمایش ابتکار عمل از سوی طرفهای غربی برای فرار از عهده‌داری‌ها در مذاکرات وین تاکید کرد. دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این پیام توییتری نوشت: گفتگوی تلفنی با دکتر باقری دو گزاره را درباره مذاکرات ادامه‌دار در وین در ذهن من قطعی کرد. نخست، افزایش لحظه به لحظه سختی کار مذاکره کنندگان ایرانی برای پیشبرد دستورالعمل‌های منطقی و قانونی تهران. دوم، ادامه نمایش ابتکار عمل از سوی طرف‌های غربی برای فرار از مسئولیت‌هایشان. دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چند پیش نیز انتفاع اقتصادی واقعی و تأثیر گذار ایران را شرط لازمی شکلگیری توافق عنوان کرد و گفت که نمایشی رفع تحریم اقدام سازنده ارزیابی نمی شود. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان در یک نشست خبری تاکید کرد که مردمان فقیری که خود قربانی تروریسم هستند اکنون غرامت حادثه 11 سپتامبر را می پردازند. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل جلب میکنیم.
مردمانی که خود قربانی تروریسم هستند غرامت حادثه 11 سپتامبر را میپردازند. این سخن حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان است. شناخته شده ترین چهره سیاسی افغانستان که با آمدن طالبان به کابل از کشور فرار نکرد. حامد کرزی امروز پس از مصادره 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان برای پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر به دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مقابل دوربین‌های خبری ایستاد.
قربانی هستید؟ کسی قربانی را جزا نمیده. گرفتنی پول از مردم افغانستان 3.5 میلیارد دلار از یک ملت بیچاره و مسکین بنامه ازی که از اینجا اسامه عملیات کرد، اسامه از اینجا بردن خلاف اینو عملیات نکرده، اگه کرده از جاهایی که کرده که خودشان میدارن به مردم افغانستان چی؟
با دستور جو بایدن 3.5 میلیارد دلار دیگر از پول مردم افغانستان هم که در نهادهای مالی آمریکا سپرده گذاری شده است قراره به مؤسسات کمک رسان خارجی داده شود تا آنها این پول را برای کمک به مردم فقیر و گرسنه افغانستان هزینه کنند. کرزی درباره این حاتم بخشی رئیس جمهور آمریکا هم گفت:
تو پول خود ماست، تو پول خود ماست، تو پس با ما کمک میدی. تو پول خود ماست، تو پول خود ما رو پس با ما کمک میدی که ما خارجی هایی که اینجا آمدن معاش بدیم، سازمان های مختلف هم معاش بدیم از اون پول. نه خیر، ابدا نه.
کارشناسان بر این باورن مصرف دارایی های خارجی افغانستان که پشوانی مالی و اقتصاد این کشور است در آینده نه چندان دور باعث سقوط پول ملی و اقتصاد افغانستان خواهد شد.
سوال های که هر افغان باید از بایدن و حکومت امریکا بپرسند اینها هم: چرا ذخایر خالص ارزی افغانستان برای کمک های بشر دوستانه با مصرف برسد؟
رئیس جمهور امریکا در حالی 7 میلیارد دلار از دارایی های خارجی افغانستان را مصادره کرد و یا به مؤسسات خارجی داد که حدود 3 میلیارد دلار از این پول گفته می شود از آن بخش خصوصی افغانستان است.
دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه مارس سال جاری میلادی به ازبکستان سفر می کند. عبدالعزیز کاملوف وزیر کار خارجه ازبکستان و پیر فون ارکس نمایان کننده طرح سازمان امنیت و همکاری اروپا در ازبکستان در تاشکند زمینه سفری دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا به این کشور را بررسی کردند. در این دور همچنین چگونگی و چشم‌انداز همکاری ازبکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بررسی قرار گرفت. طرف‌ها همچنین در مورد مراسم‌های برنامه‌ریزی شده از جمله نشست بین‌المللی به مناسبت دهمین سالگرد اجرای مشترک راهبرد ضد تروریستی جهانی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی که روزهای 3 و 4 ماه مارس سال جاری 2022 در شهر تاشکند با همکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا و دفتر ضد تروریستی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود بحث و تبادلی نظر کردند. طرف ها همچنین بر علاقمندی خود برای اجرای طرح‌های مندرج در نقشه راه بنابر گسترش همکاری ازبکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تاکید کردند. ازبکستان از سال 1992 میلادی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا میباشد. شمار جان باختگان برگرفته از بیماری کرونا در امریکا کم کم به 1 میلیون نفر نزدیک می شود. سازمان تندرستی جهانی خبر از نوع جدید فرعی امیکرون می دهد که به زودی جهشی غالب در جهان خواهد شد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
شمار جانباختگان ناشی از کرونا در امریکا کم کم به مرز 1,000,000 نفر نزدیک می شود. تنه می زند به تنه خونین ترین جنگ های تاریخ بشریت. سازمان بهداشت جهانی خبر از سویه فرعی اومیکرون می دهد که به زودی جهش غالب در جهان می شود، اما گفتند پرخطرتر از قبلی نیست. همچنان احساس مه گرفتگی مغزی در درمان شدگان کرونا گزارش می شود که دقیقاً نمی دانی کجای ماجرایی. سازمان ملل می گوید مشکلات روحی روانی کرونا تا سالها دامنگیر مردم خواهد بود، حتی وقتی به یک دوره سکوت برسیم، آرامشی طولانی که احتمالاً نزدیک است. هر روز معماهای جدیدی بی جواب می ماند. مثلا الماس سیاهی که بیش از 4,000,000 دلار به حراج رفت و اسمش را معما گذاشته بودند، آیا واقعا بخشی از شهاب سنگی بود که به زمین برخورد کرده و منشأ فرازمینی داشت؟ و آیا می شود مطمئن بود به پاسخ پژوهشگرانی که بعد از 2 سال تحقیق حالا می گویند معمای نوع جدید کرونا در فاز لابهای نیویورک را حل کردند که خطرناک نیست؟ و شاید منشأش نه فرازمینی که موش‌های زیر زمین باشند.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سفیر تاجیکستان در تهران با تاکید بر اینکه تاجیکستان مهمترین شخصیت‌های فرهنگی و هنری خود را به جمهوری اسلامی ایران می‌فرستد، پیشنهاد برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران را مطرح کرد. نظام الدین زاهدی و 2 گروه هنری نمایش‌های فردوسی و لاله بدخشان از تاجیکستان که برای شرکت در 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به ایران سفر کرده بودند، ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با محمد مهدی ایمانی پور رئیس این سازمان دیدار و گفتگو کردند. نظام الدین زاهدی سفیر ایران در تهران در این دیدار گفت با اقدامات مشترک 2 کشور ظرفیت‌های موجود جهت گسترش روابط تاجیکستان و ایران در همه حوزه‌های مورد اهتمام در آینده نیز مورد استفاده ثمربخش قرار خواهد گرفت. ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران نیز در این دیدار تاکید کرد رابطه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان دیرین است و تعاملات فرهنگی همواره برای ایران از اهمیت بسیار برخوردار میباشد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران اظهار امیدواری کرد که تبادل هیئت‌های فرهنگی و هنری بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان ادامه یابد تا از طریق آن روابط بسیار خوب میان دو کشور استحکام یابد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز و خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان با مقام 4 جام رشد 2021 دست یافت. 18 بازی های جام بین المللی فوتبال جام رشد در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. تیم ملی زیر 16 سال تاجیکستان در این رقابت ها با سرمربیگری زین الدین رحیموف در جایگاه 4 قرار گرفت. در دیدار رده‌بندی تیم نوجوانان تاجیکستان با نتیجه 0-4 از تیم ملی زیر 17 سال بلاروسیا شکست خورد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع استقرار جنگنده های F-22 آمریکایی در پایگاه اظفره امارات در پی توافق نظامی بین امارات و آمریکا بررسی شده است.
شماری از جنگنده‌های F-22 آمریکا از روز شنبه در پایگاهی از ظفرای امارات مستقر شدند. بنابر ادعای نیروی هوایی آمریکا، استقرار این جنگنده‌ها در پی هماهنگی‌های انجام شده میان لاید آستین وزیر دفاع آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی انجام شده است. این اقدام در پی یک توافق نظامی مشترک میان آمریکا و امارات که هفته گذشته به امضای دو طرف رسید صورت می‌گیرد. مقامات آمریکایی شماری جنگنده‌های F-22 اعزامی به امارات را اعلام نکرده اند. با ادعای گریگوری گیلارد فرمانده بخش غرب آسیای نیروی هوایی آمریکا، اعزام این جنگنده ها توان دفاعی متحدان منطقه‌ای واشنگتن را تقویت میکند و به طرفین و پندار او دخیل در بی‌ثباتی منطقه این پیام را میدهد که آمریکا و شریکان آن به صلح و ثبات پایبند هستند. این اقدام نشانه از حمایت های همه‌جانبه آمریکا از امارات قلمداد شده که طی هفته های گذشته به دلیل ادامه جنگ افروزی در یمن در قالب ائتلاف سعودی هدف حملات مشکی و پهپادی مقاومت یمن قرار گرفته است. با این حال معلوم نیست اساساً استقرار جنگنده های نسل پنجمی F-22 که ویژه برتری هوایی هستند چگونه می تواند مانع ادامه حملات مشکی و پهپادی یمنی ها به امارات شود. آمریکا طی 7 سال جنگ فرسایشی ائتلاف سعودی علیه مردم یمن یکی از پشتیبانه های اصلی فروش انواع تسلیحات به عربستان سعودی و امارات بوده است. با وجود وعده های اولیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره لحاظ کردن مسائل حقوق بشری در روابط با کشورهای عرب متحد واشنگتن، اما وی عملا از اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای اعمال فشار به سعودی ها و اماراتی ها به منظور پایان دادن به محاصره یمن و امکان پذیر ساختن کمک رسانی به آنها خودداری کرده و حتی فروش تسلیحات به این دو کشور را از سر گرفته است. جو بایدن در کارزار انتخاباتی خود از جنگ یمن به عنوان فاجعه راهبردی یاد کرده و ادعا کرده بود که با حمایت آمریکا از عملیات‌های تهاجمی ائتلاف سعودی در یمن از جمله فروش تسلیحات خاتمه خواهد داد. با این حال وی پس از راهیابی به کاخ سفید سیاست فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات را در پیش گرفت. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، آمریکا بزرگترین منبع صادرات تسلیحات به عربستان سعودی و امارات است. ضمن اینکه استفاده از تسلیحات آمریکایی برای هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی در یمن انتقادات نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. در مقابل دولت بایدن در برخورد با اقدامات متقابل مقاومت یمن علیه کشورهای متجاوز با ویژه امارات سیاست محکوم کردن این حملات را در پیش گرفته است. حتی اکنون واشنگتن در صدد است تا بار دیگر جنبش انصار الله را در فهرست گروه‌های تروریستی جای دهد، اقدامی که توسط دولت سابق آمریکا در ماه‌های اخیر ریاست جمهوری دونالد ترامپ صورت گرفته بود و جو بایدن آن را در اوایل روی کار آمدنش لغو کرده بود. البته بعد دیگر اقدام واشنگتن در زمینه استقرار جنگنده های F-22 در امارات به نوع نمایش ادامه حمایت آمریکا از متحدان منطقه این کشور است. مسئله ای که پس از خروج شرمندوار آمریکا از افغانستان و پوش کردن به دولت قانونی این کشور مورد تردید متحدان منطقه واشنگتن به ویژه عربستان سعودی و امارات قرار گرفته است. با این حال این گونه اقدامات آمریکا نمیتواند مانع از ادامه اقدامات متقابل و انتقامی یمنی ها علیه عربستان سعودی و امارات شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. قرض شرکت دولتی برق تاجیک به 32 میلیارد و 320 میلیون سومانی رسید. برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران و روایت حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان از دزدی آمریکا از یکی از فقیرترین کشورهای جهان. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر میباشم و با آرزوی سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و مهربان، نگهدار همگی شما باد.
خدا قوت میگم به همکارانمون در بخش سیاسی و خدمت شما عرض میکنم فردا سه شنبه 26 بهمن ماه و 13 رجب المرجب مصادف است با سال روز میلاد پرخیر و برکت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. این روز رو به شما تبریک عرض میکنم و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه ولادت حضرت علی علیه السلام باشید.
ساحت مقدس حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. انسان متعالی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام.
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، همه با ذکر علی، همه گیرست علی، گل آدم به سرشتن و به پیمان زدن، همه با اسم علی، همه سرمست علی، با من راه نشین ماده مستان زدن، همه با یاد علی، همه پابست علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از مشهد مقدس در خدمت شما هستیم دوستان ارجمند با ویژه برنامه انسان متعالی، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. در همین ابتدای برنامه فرا رسیدن این روز سراسر نور و سرور رو خدمت همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت میگویم. فاطمه بنت اسد آرام آرام به سوی کعبه قدم بر می داشت. او پس از 9 ماه انتظار اینک در آخرین ساعات برای ولادت فرزندش لحظه شماری می کرد و در آن شرایط دشوار تنها به خدا پناه آورده بود. روبروی کعبه ایستاد و با قلبی پر از صفا و ایمان در نجوای عاشقانه به پروردگارش چنین گفت: خداوندا، من تو را که این جهان بزرگ و این کوه‌های سر به فلک کشیده و دریاهای متلاطم و دشت‌های سرسبز را آفریده‌ای می‌پرستم و ادیان پیامبران تو را نیز دوست می‌دارم و به سخنان ابراهیم ایمان دارم. خدای من، تو را به حق این خانه مقدس و همه مقربان درگاهت سوگند می دهم که تولد این نوزاد را که نشانه ای از شکوه بی پایان رحمت توست بر من آسان کنی. چشمان پرفروغ فاطمه بنت اسد کعبه را می نگریست. در این هنگام در میان بهت و حیرت شاهدان که در آن لحظه در کنار کعبه حضور داشتند، دیوار خانه خدا شکافته شد. فاطمه بنت اسد جلو رفت و داخل کعبه شد و شکاف دیوار دوباره برهم آمد. کسانی که در آنجا بودند حیرت زده به سوی کعبه شتافتند و بر دیوار خانه خدا دست کوبیدند و چون خواستند درب کعبه را بگشایند نتوانستند و فهمیدند که این اتفاق نشانه ای از اراده خداوند متعال است. فاطمه بنت اسد پس از 4 روز از خانه خدا بیرون آمد، در حالی که کودکی زیباروی را در آغوش داشت. او گفت: من از میوه‌های بهشتی خوردم وقتی فرزندم به دنیا آمد و من خواستم از خانه کعبه بیرون آیم، هاتفی ندا کرد که ای فاطمه، نام فرزندت را علی بگذار. حال مردم بدانید که این مولود مبارک علی است. بدین ترتیب در 13 روز از ماه مبارک رجب، شخصیت بزرگی چون علی علیه السلام در خانه خدا چشم به جهان گشود. این روزها سالگرد ولادت انسانی بزرگ و وارسته را گرامی می داریم که زندگی او سرشار از نقاط نورانی و درخشان است. از علی علیه السلام سخن می‌گوییم، شخصیتی فوق‌العاده و بی‌نظیر پس از پیامبر گرامی اسلام، که افکار، ایده ها و عمل کردش مرزهای تاریخ را در نوردیده است و در یک جمله باید به این حقیقت اعتراف کرد که امروز جهان تشنه فرمان روایی عدالت طلب و انسان دوست چون علی علیه السلام است.
سر کوه بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. که بریم به مزار ملا محمد جان، مزار مولا علی آن شاه مردان. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان.
مشیت الهی بر آن شد که حضرت علی علیه السلام در خانه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرورش یابد تا در کنار اسطوره بزرگ بشریت روح تشنش از سرچشمه کمالات و فضائل سیراب شود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیش از نبوت مدتی را در غار حرا سر می برد و با خداوند به راز و نیاز می پرداخت. در آن زمان تنها علی و خدیجه همسر محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این مسئله مطلع بودند و برای آن حضرت آب و غذا می بردند. بالاخره زمانی فرا رسید که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدا به پیامبری مبعوث گردید. با بعثت پیامبر اسلام دوره دیگر از زندگی حضرت علی علیه السلام آغاز شد. در این دوره علی علیه السلام همواره تابع دستورات رسول خدا بود و تاریخ شاهد فرمانبرداری و وفاداری او به رسول خداست. او در میان مردان نخستین کسی است که به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد. این مسئله در منابع مهم تاریخی مسلمانان ضبط و ثبت گردیده است و این سخن از پیامبر نقل شده است که فرمود: یا علی، تو اولین مؤمن و اولین مسلمان هستی، تو کسی هستی که نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی علیه السلام است.
گل شمع بزم صفت، دور دور جلافت آیی، گل گلشن ولایت، ره برج هل اتایی. گل شمع بزم صفت، گل شمع بزم صفت، دور دور جلافت آیی، گل گلشن ولایت، گل گلشن ولایت، ره برج هل اتایی. وسیله نجاتی و صحیفه وجودی و خلیفه رسولی و لطیفه خدایی. وسیله نجاتی و صحیفه وجودی و خلیفه رسولی و لطیفه خدایی.
به زلال عمر بخشت و دهی به تشنگان ده، نرغ از تشنه مردن چو تو می کنی سقایی، چو تو می کنی سقایی.
از موج بحر تختم، از انتهاب دریا به سفینه ای نشستم، برو تو ناخدایی.
یکی از علتهای بزرگی و عظمت علی علیه السلام این است که او در ابعاد مختلف و حتی به ظاهر متناقض قهرمان است. مثل یک کارگر ساده قناعت می کند و حاصل دسترنج خود را به فقرا می بخشد. مانند یک حکیم می اندیشد، چون عارفی بزرگ عشق می ورزد و در پرستش و بندگی خدا سر از پا نمی شناسد. مانند یک قهرمان شمشیر می زند، مانند یک سیاستمدار رهبری می کند و مانند یک معلم اخلاق مظهر و سرمشق فضایل انسانی برای یک جامعه است. اگرچه تمامی سالهای زندگی حضرت علی علیه السلام پر از نقاط درخشان و پر افتخار است، اما 4.5 سال دوران زمامداری ایشان از ویژگی های خاصی برخوردار است. علی علیه السلام که از سوی پیامبر خدا به عنوان وصی و جانشین انتخاب شده بود، درست همان سیاست هایی را دنبال کرد که خداوند بر پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امر نمود. خداوند در قرآن از پیامبر خود می‌خواهد که رحمت را سر لوحه کار خود قرار دهد و با مشارکت و مشورت مردم به تدبیر امور بپردازد. کدورت و دشمنی را با اکسیر محبت بزداید و با قاطعیت و صلابت در برابر دشمنان حق و آزادی بیستد. علی علیه السلام نیز همین رهنمودها را به کار برد. میتوان گوشه ای از این سیاستها را در نامه‌ای که حضرت علی به فرمانداران خود نوشته است مشاهده کرد. علی علیه السلام در دوران زمامداری خود شخصی به نام مالک اشتر را به استانداری سرزمین مصر منصوب کرد و طی نامه‌ای پر محتوا ویژگی‌های یک فرمانروای عادل را بیان کرد و رهنمودهای بسیار جالب را برای اداره جامعه به او توصیه فرمود. ایشان در سرلوحه نامه‌اش به مالک بیش از هر چیز خود را بنده خدا می‌خواند و نامه را اینچنین آغاز می‌کند: این متن فرمان بنده خدا علی به مالک است. در واقع از نگاه علی علیه السلام، یک فرمان روا ابتدا باید بنده و مطیع خدا باشد تا بتواند بر مردم حکومت کند. تاریخ شاهد است که علی علیه السلام در مقام حکومت همواره بر عبودیت خیش در برابر خداوند توجه داشت و در سراسر عمر خود لحظه ای از بندگی و اطاعت خداوند غافل نشد. حال در حکومتی که شالودش بندگی خداست، مردم به زمامداران به عنوان مجریان برنامه های الهی می نگرند، نه تشنگان قدرت که به هیچ چیز جز مطامع خود نمی اندیشند. از دیدگاه حضرت علی علیه السلام، زمامدار در حکومت اسلامی باید بر این باور باشد که قدرت الهی بالاتر از همه قدرت هاست. بنابراین همواره باید خدا را بر اعمال خود ناظر ببیند.
این که برده هدم دم علی علی،
این که برده هدم دم علی علی،
سخی لال قلندر مست مست،
سخی لال قلندر مست مست،
جون لال قلندر مست مست،
دم مست قلندر مست مست، دم مست.
جهان علی را به دانش و ایمانش می ستاید و با احترام آمیخته به شگفتی به او می نگرد. علی نمونه مجسم انسان متعالی است. حلم و حکمت علی حکایت از وسعت دانش او دارد. عظمت شخصیت علی در این است که فراتر از تاریخ و با مردم هر عصر و زمان همراه است. هم از این روز که هر قشری بزرگترین افتخار خود را پیروی از راه و مرام او می داند. میخائیل نعیمه، نویسنده مسیحی لبنانی، می نویسد علی علیه السلام بزرگی از بزرگان بشریت است که در سرزمین عرب به دنیا آمد، ولی هیچ وقت عربیت نتوانست در او تأثیر بگذارد و با اینکه اسلام چشمه های فضیلت او را به جوشش درآورد، ولی او متعلق به همه انسان هاست و راهنمای آنهاست. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه انسان متعالی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرا رسیدن این روز سراسر نور و سرور رو به همه شما دوستداران خاندان اسمت و طهارت علیکم السلام تبریک و تهنیت عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
من عاشق روی توام، کین گونه بر دف می زنم، می سوزم و بر تسلای جگر دف می زنم، دف می زنم. در بندگی سوی تو هم، زنجیری موی تو هم، چون بر نمی آید ز من کاری دگر دف می زنم، دف می زنم. امشب منم مهمان تو، دست منو دامان تو، یا قفل در وا می کنی یا تا سر دف می زنم، دف می زنم. عاشق روی تو هم کین گونه بر دفنی زنم می سوزم و بهر تسلا جگر دفنی زنم
از همراهی شما با گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار گلبرگ رو به اتفاق خواهیم شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در زمان حضرت عیسی علیه السلام خشکسالی و قحطی پدید آمد. همه چشمه ها خشک شد و مدت زیادی گذشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام با تعدادی از مردم به بیابان رفتند تا با هم دعای نزول باران بخوانند. یک روز همه در خارج از شهر یک جا جمع شدند و دستهایشان را به سوی آسمان بلند کردند و دعای باران خواندند و شروع به گریه و زاری کردند تا خداوند باران رحمتش را بر آنان نازل فرماید. اما هرچه دعا کردند و منتظر ماندند، دعایشان اجابت نگشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام از این بابت ناراحت بود تا اینکه از آسمان ندا رسید: در میان شما گناهکارانی وجود دارند که به خاطر آنها دعایتان مستجاب نمی شود و باران نمی بارد. اگر می خواهید دعایتان مستجاب و باران بر زمین جاری شود، باید گناهکاران اینجا را ترک گویند، چون دعایشان قبول نمی شود. حضرت عیسی علیه السلام این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آنها خواست که گناهکاران آنجا را ترک کنند تا دوباره دعا کنند. همه کسانی که با پیغمبر آمده بودند چون گناهکار بودند به شهر بازگشتند، اما یک نفر که یک چشم داشت همچنان کنار آن حضرت باقی ماند. حضرت رو به آن مرد یک چشم کرد و پرسید: تو چرا با دیگران به شهر باز نگشتی؟ یعنی تو هیچ گناهی نکرده ای و پاک مانده ای؟ آن مرد پاسخ داد: یا پیغمبر، من یک گناه کردم و خودم هم به اشتباهم پی بردم و خیشتن را مجازات کردم و این چشم نابینا هم که میبینی یادگار آن روز است. حضرت عیسی علیه السلام پرسید: چه گناهی مرتکب شدی و چرا چشم خود را نابینا کردی؟ مرد پاسخ داد: روزی از کوچه عبور می کردم که چشمم به نامحرمی افتاد و از روی هوس به او نگاه کردم، اما خیلی زود به گناه خود پی بردم و پشیمان شدم. از خدای بزرگ خجالت زده شدم که چرا به دیو شهوت اجازه دادم بر من مسلط شود. این بود که همانجا تصمیم به مجازات خود گرفتم و برای اینکه خداوند را خ